بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب، فرمودن وقتی به زندگی خودم نگاه می کنم، عواملی که باعث شد در دین مطالعه کنم و تفکر کنم یک سری سختی ها و بنبست ها بود که نیاز به راه نجاتی داشتم. پس می شود نتیجه گرفت خداوند من را هل داد به سهم فهم بیشتر در دین. می شود نتیجه گرفت؟ بله، و بلکه خدا همه رو به سمت فهم بیشتر دین هل میده. اصلا خدا کارش هدایتگریه. جلسه قبل یادتونه در رزق گفتیم رزق ضابطه اصلی کم و زیاد شدنش هدایتگری الهیه. خدا کارش تو این عالم اینه که رب العالمینه. رب یعنی مالک مدبر، رب که هدایت میکنه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. حضرت موسی گفت به فرعون، گفت پروردگار تو من معرفی کن. گفت من رب، پروردگار تو کیه؟ گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسی است که خلقت متناسب هر چیز رو بهش داده بعد هدایتش میکنه. کارش هدایتگری. ابزارهای هدایتش چیه؟ اینه که من رو در صحنه‌های مختلف تمرین قرار میده. گاهی در رزق، گاهی در سختی، گاهی در خانواده، گاهی در درگیری با دشمن و گاهی در صحنه‌های دیگه، گاهی در خوشی. همه اینها صحنه تمرین الهی است. یکیش هم سختی است. سختی چطور بستر ارتقا و رشد می‌شود؟ بعد یه بحثی باز کنیم به نام سختی ها و رنج ها. اگه خدا بخواد جلد چهارم این کتاب در واقع دریچه به حقیقت دنیا رو رنج ها و سختی ها قرار دادیم که تقریبا نوشته شده، حالا باید آخرین ویرایشش آماده بشه، شاید تا سال دیگه چاپ بشه. رنج و سختی از ابتدای زندگی بشر معضل بشر بوده و بارها هم بهش پرداخته شده. ولی خدا چگونه رنج و سختی رو در عالم توضیح میدهد؟ این یه بحثیه. بله، رنج و سختی قفلت شکنه، رنج و سختی خالص کننده است. بله، سکوی پرشه، تاکتیک تربیتیه. ما در واقع این تجربه شما رو وحی توضیح میده و توضیح داده. دقت فرمودید؟ منتها خب دیگه تو این اندک دیگه بیش از این نمیشود گفت. آقای تک جمله هایی گفتم و تایید میکنیم در واقع نکته شما. خب فهمیدم، ببخشید استاد، از روایات جلسه قبل و امروز میشود گفت تفقه در دین یعنی داشتن تحصیلات حوزوی؟ نه، نمیشود گفت. رب حامل فقه ها، اینا شنیدید حتما این روایت هم. در واقع که افقه از اون کسی است که روایت رو اساسا نقل کرده. حالا اینو شاهد گرفتم، چه بسا مثلا یه کسی تو روایات هم داریم، یه کسی رفته میگه برای روایات ما ظرف‌های کثیف، حتی این رفته به حوزوی‌ها نداره، هیچ رفتی نداره، دارم مثال میزنم که ذهن آشنا بشه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم هر کی تحصیلات حوزوی داشت، دو تا نکته اینجا میخوام بگم. مثلا بذارید مرتب بگم. اولا تحصیلات حوزوی آکادمیک لزوماً لازم نیست. خب ثانیاً خدمت شما عرض کنم، تحصیلات حوزوی آکادمیک کافی نیست. اونایی که ریاضی بلدن میدونن یه لازم داریم یه کافی. لازم یعنی اون چیزی که حتما باید باشه، کافی یعنی این که اون چیزی که اگه باشه دیگه کافیه و دیگه چیز دیگه هم لازم نیست. ممکنه یه چیزی لازم باشه ولی کافی نباشه. یعنی لازمه، حتما باید باشه ولی کفایت نمیکنه و چیزای دیگه هم باشه. تحصیلات حوزوی اگه لازم باشه قطعا کافی نیست. خب اینو اول توضیح بدیم. یعنی چه قطعا کافی نیست؟ یعنی چه بسا کسی که تحصیلات حوزوی داره ولی تفقه در دین نداره، چون تفقه از جنس معرفت دین فهمی است، نه دین دانی است. چه بسا دین دانه، ببخش اینجوری میگم، نفهم، یعنی دین را نفهمیده، معرفت به حقیقت پیدا نکرده، حقیقت رو در قلبش نیافته، او فقیه در دین نیست. دقت فرمودید. پس اگر بگیم تحصیلات حوزوی شرط لازمه و لازمه ولی کافی نیست، باید به اون علم عمل کرد. باید خدمت شما عرض کنم که به هر صورت تو حالا فرایند معرفت رو گفتیم دیگه، باید وحی بیاد، تجربه بیاد، یعنی بری تو ساحت میدان. یک کسی ممکنه حوزویه ولی از زندگی بریده، اصلا ارتباط نداره با مردم، این نمیتونه دیپ فهم باشه. این کسی که نه تو بازاره، نه تو مدرسه است، نه تو اقتصاده، نه تو هیچ جا نیست، نه تو مشکلات مردمه، نه تو جهاده، نه تو اردو جهادیه، نه تو کارهای تبلیغیه، این بعید میدونیم فقیه باشه. تمام این مراجعی که شما امروز میبینید کف زندگی مردم بودن. حالا نبین الان 70 سال 80 سال 90 سال شده دیگه توانشو نداره درس میده فقط. اینها همه بزرگان انقلاب بودن، جاهای مختلف بودن، او همه جا تجربه های متنوع داشتن، مسئولیت های متنوع داشتن. دقت میفرمایید؟ پس برای فهم پیدا کردن و معرفت، دریافت دین در قلب، یعنی دین یعنی میاد علمه، دین میاد خبر میده از حقیقت عالم. شما اگه میخواید دین فهم بشی، بعد این حقیقت رو، این علمه رو بیابی، میگه آه راست گفتین، فهم پیدا کنی، معرفت پیدا کنی. اینجا هم مواجهه لازمه در صحنه های زندگی، درگیری با امتحان ها و مصائب و مشکلات و دشمن ها و اینا لازمه، هم وحی لازمه، هم عقل باید به میدان بیاد. پس تحصیلات حوزوی فقط علمش رو تأمین میکنه. حالا آیا از راه دیگری غیر از تحصیلات حوزوی نمیشه این علم رو حاصل کرد؟ چرا میشه؟ تحصیلات آکادمیک حوزوی لازم نیست، چون در تحصیلات آکادمیک حوزوی درست شد من لحمی یا عزیزان دیگه یا بزرگان حوزه اومدن نشستن گفتن شما این سیر رو بخون، این کتاب بخون، با اون کتاب بخون، با اون کتاب بخون. این وحی که نیست از آسمون اومده باشه. ممکنه شما به جای این 5 تا کتاب یه دونه کتابم بخونی، همون علمه بهت برسه. علم اینجا بحث علم دیگه، معرفت که تو باید بری در اون علمه رو بگیری و بری عقلانه زندگی کنی تا حقیقت رو بیابی. ولی اون علمه که میخواد برسه لزوماً باید از این طریق آکادمیک برسه، نه لزوماً، ولی طریق آکادمیک دیگه ای نمیشناسیم، یعنی تو دانشگاه نمیرسه. اینو میدونیم که تو دانشگاه نمیرسه، توی مسیر آکادمیک دیگری هم نمیرسه. اگر میخوای آکادمیک یعنی یک مسیر کلاسیک، یک مسیر شسترفته کانالیزه شده، زمان بندی شده، اگه میخوای بری تو یه همچین مسیر باید به حوزه. هر چند این مسیر هم قابل نقد و قابل اصلاح و قابل ارتقاست، ولی آیا اگه کسی حوزه نیومد خودش رفت با یه استادی، خدا عنایت کرد، نمیتونه به دین فهم، یعنی اون دانش دین رو، بخش علم دین رو نمیتونه به دست بیاره؟ چرا میتونه به دست بیاره؟ چرا میتونه؟ با استادی خودش رفته قرآن عربی یاد گرفته، همون صوتای مثلا طلبه ها رو گوش داده، صرف و نحوش یاد گرفته، بعد حالا مثلا اون کتاب فقه رو نخونده، کتاب دیگه خونده، یا اصلا روایت و طلبه ها قرآن روایت کم میخونن، اتفاقا او بیشتر خونده، اتفاقا رفته پیش یه استادی درس خصوصی گرفته، یا رفته توی درس شرکت کرده، یا یه صوتی گوش داده، ولی تو مسیر رسمن حوزوی نیست. چرا نمیشه؟ میشه، خیلی هم خوب میشه اتفاقا، منتها اراده میخواد. چون معمولا آدم هایی که تو مسیرهای آکادمیک نرفتن ولی منظم یه کاری رو پیگیری میکنن کمن. دیگه خوب توضیح دادم فکر کنم این مسئله رو. پس به یه تعبیری شرط لازم نیست، حتی میتونی حوزوی هم نباشی ولی باید اراده داشته باشی، باید برای دین فهمید وقت بذاری، باید آیات روایات بخونی، باید عربی بلد باشی، اینا باید از طریق دیگری تامین کنی. و بعضی کتاب‌های حوزوی هم لازم نیست واقعا بخونه. خیلی ها الان نقد دارن که آقا این کتاب نخونیم، اون بجاش اون کتاب بخونیم، اصلا این 3 کتابو بجاش این 1 کتابو بخون. این که همین الان هم در حوزه وجود داره و در حال ارتقا و اصلاحه. بدون تحصیلات حوزوی چطور میشه توقع در دین داشته باشیم؟ توضیح دادم، الان توضیح دادم. ببخشید، روایت 9 ناظر به روحانیات است که در اسلام مذموم است. روایت 9 ببینیم. به نحوی گفتم، توضیح هم دادم، به نحوی میشه گفت که روحانیت تا داره میکوبه، ولی روحانیت جنبه سلبیشه. داره بالاتر از روحانیت، یعنی میگه نه تنها روحانی، آخه روحانیت دیگه از او بر بوم افتاده، یعنی میگه ازدواجم نکن، نمیدونم اصلا برو تو غار. روحانیت به این معناست. حالا یه کسی ازدواج کرده تو غارم نرفته، یه زندگی میکنه، ولی تو اجتماع نیست، این اون روحانیت از او بر بوم افتاده. این روایت داره میگه بابا از این طرف با اخوان قطع نکن، با اخوان باید در حال تعارف باشی، یعنی معارفه بده بسون بشناسی، او تو رو بشناسه، شبکه ها رو بشناسه، کی به کیه، کی کجای جامعه زندگی میکنه، هر کی در حال چه کاریه. یعنی نه تنها روحانیت نه، نه تنها عقب رفت نه، بلکه جلو برو داداش. این به نظرم اینجوری داره این روایت میگه. آیا در اصول کافی روایاتی در باب نحوه تعامل با دیگران هست؟ بله بله، الان اصلا یک کتاب داریم در واقع در اصول کافی که انشالله بهش چی میرسیم جلوتر، اصلا یک کتاب داریم، کتاب الاشره، کتاب معاشرت، کتاب معاشرت در واقع اصلا یکی از کدوب کافیه الان که بعد از حالا بعد بریم جلوتر، هنوز الان کتاب بعدی کتاب توحیده، بعد کتاب الحجه که در مورد امامته، بعد کتاب ایمان و کفره، کتاب دعا، کتاب فضل قرآن، و بعد کتاب الاشره. درست شد که میرسیم بهش. خب باید گفتم الان استاد بنده به شخصه در چگونگی تعامل با مخالفان جمهوری اسلامی و مخالفان رهبری ابهام دارم. حالا انشالله تو کتاب الاشره بهش بپردازیم، اونجا بحث تعامل با مؤمنین و اینا رو بذارید اونجا بهش بپردازیم، که روایت هم داشته باشیم، به موضوعمون هم ربط داره، یه کتاب هم هست، ابواب مختلفی هم داره مفصل، باید وایسیم توش ماها، یعنی جلس روزها اونجا میپردازیم، یه ذره صبر باید باشه. آیا شرکت ما در دوره‌های دینی اساتید مختلف مثل همین کلاس اصول کافی تفقه در دین محسوب می‌شود؟ بستر تفقه دین در دین دیگه، تفقه دین فهمی باید در شما فهم دین ایجاد بشود. اینا که من دارم میدم خبره، اینا که من دارم میدم علمه، شمایی که باید دین فهم بشی، بعد علم صحیح و علم ناصحیح هم از هم تشخیص بدی، لحمی کجا درست میگه، لحمی کجا غلط میگه، چجوری تشخیص بدی، عقل رو به میدان میاری، عقل چیکار میتونه بکنه، از لحمی سوال میکنه، استنادت چیه، از کجای حرفو میزنی، میگه از روایت فهمیدم، میگه کجای روایت فهمیدی، روایت رو توضیح بده، روایت رو نگاه میکنی میبینی آه نه، عربی هم داره عربیش هم میگه، چهار نفر دیگه هم میبینی، به نظر میاد که تا اینجا میشه گفت که لحمی داره یه چیز رو میگه، روایت رو درست توضیح میده. حالا بعدن هم اگه برامون روشن شد که اشتباه میکنه تصحیح میکنیم، ولی فعلا میتونیم تصدیق کنیم که درست میگه، عقل به میدان میاد، سوال میکنه، پرسشگری میکنه، مقایسه میکنه بین حرفها، و احسن رو انتخاب میکنه، یتبعون احسنه، یستمعون القول و یتبعون احسنه، مال همین جاست، اونایی که حرفا رو میشنوند بهترینش رو تبعیت میکنه. وظیفه اجتماعی یک زن در برابر جنایات اسرائیل چیست؟ فعلا در واقع افشاگری در واقع نظام کفر و نظام جهل از یک طرف و فضاحت او، و از یک طرف هم تبیین نظام عقل و نظام وحی، حالا هر چی بهش بگیم نظام دین، از این ور تبیین صحیح، چون میدونید کمترین دشمنی دشمن دشمنی نظامیه، خدا لعنتشون کنه البته با این جنایاتی که اسرائیل ها انجام میدن، انشالله ریشهشون به زودی کنده میشه، همین جنایاتشون بستر نابودیشون رو داره مهیا میکنه، و همطور که آقا فرمودن به زودی انشالله با همین در همین جریان بلکه به لطف الهی نابود خواهند شد، و این نابودی دیر یا زود محقق میشه، ولی کمترین دشمنی اونها دشمنی در صحنه نظامی است. خب و عمیق ترین دشمنی هاشون اینه که قلوب رو تصرف کردن، عقل ها رو خواب کردن، دشمن نامرئی گرفتن، نفوذ کردن در تک تک خانواده ها، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اونجا سخت باشون جنگیدن و به مردم نشون بدی که بابا این حرف دشمن ها، حرف جهالت ها. حالا وقتم دیگه تموم شده، استاد ببخشید در مورد خانم ها اگر کسی سعی کرد فقیه در دین شود لزوم کمال لزوم کمال آن داشتن شغل و در اجتماع بودن است. نه این رو فردا بپرسید دوباره توضیح بدم. این سوال رو که الان خوندم فردا بپرسید دوباره توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین.